دادگاه‌های پرونده‌ای که می‌خوام براتون تعریف بکنم همین چند ماه پیش برگزار شده. اواسط سال 2022 و یه جورایی میشه گفت که مهر حکم این دادگاه‌ها هنوز خشک نشده. امروز می‌خوام بریم به کشور آمریکا و داستان زندگی زنی رو براتون تعریف بکنم به اسم کانی دیبیت. کانی دیبیت که زندگی عجیب و غریب و غم‌انگیزی داشته. با من همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. اگه تازه به جمع ما اضافه شدین بهتون خوش آمد میگم و اگه این ویدیو رو میبینید و هنوز هم ما رو سابسکرایب نکردین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. امروز و توی این ویدیو میخوایم بریم به کشور امریکا و داستان زندگی کانی دیبیت رو براتون تعریف بکنم. کانی دیبیت که در واقع فامیلیش کانی مارگوت بوده قبل از ازدواج، فرزند کنت و سیندی بوده و در 31 جولای 1976 توی راکویل ایالت کنیدیکت امریکا به دنیا اومده. اونا کلن 4 تا بچه بودن، 2 تا خواهر به اسمهای مارلیس و لزلی داشته و یک برادر هم به اسم کیس. اونها توی شهرهای ورنون و الینگتون بزرگ شدن و کانی از دبیرستان شهر الینگتون توی سال 1995 فارغ التحصیل شده. بعد از اون هم وارد دانشگاه شده و 4 سال توی دانشگاه ایالتی کنیدیکت درس خونده و سال 1999 از دانشگاه هم فارغ التحصیل شده. بعد از اینکه درس و دانشگاه رو تموم میکنه وارد محیط کار میشه و به عنوان یک بازاریاب دارو شروع به فعالیت میکنه. کارش این بوده که به مطب‌ها و داروخونه‌ها داروهای یک برند خاص رو میفروخته. کارش هم خوب بوده. در کنار کار اصلی که داشته به صورت داوطلبانه توی اورژانس هم شروع به فعالیت میکنه. همین کار داوطلبانه توی اورژانس نشون میده که کانی چقدر دوست داشته که به بقیه کمک بکنه و چقدر مهربون بوده. آدم‌های دور و برش هم همین رو میگن. میگن که اون خیلی آدم بخشنده‌ای بوده، خیلی آدم مهربونی بوده و همین مهربونی باعث شده بوده که دایره اجتماعی اطراف کانی خیلی گسترده باشه. اون دوست‌های بسیار زیادی داشته و اغلب این دوست‌ها کانی رو بهترین دوستشون می‌دونستن. خلاصه که بعد از تموم شدن دانشگاه و وارد شدن به محیط کار، اوایل سال 2000 کانی میاد به دوستاش میگه که من با یک آقای آشنا شدم. اسم این آقا ریچارد دیبیت بوده که بهش ریک هم میگفتن. این ریچارد خیلی جوون خوشتیپ و قیافه‌ای بوده و اصالتاً اهل ایتالیا بوده. یک خانواده ایتالیایی امریکایی داشته و رابطه اون با کانی هر چقدر که پیش میرفته صمیمی و صمیمی‌تر میشده. اولین بار که خانواده ریک کانی رو میبینن به هم دیگه میگن که ما مطمئنیم که این دختر قرار عروس ما بشه. خلاصه که کانی و ریچارد سال 2003 با همدیگه ازدواج میکنن و ثمره این ازدواج میشه 2 تا بچه. 2 تا پسر، اسمشون رو میذارن آرجی و کانر. کانی و ریچارد یک خونه بسیار خوشگل و زیبا هم توی الینگتون میخرن و خانواده 4 نفرشون اونجا ساکن میشن و زندگی شادشون رو شروع میکنن. به ظاهر زندگی این 2 نفر بسیار شاد بوده و اونها زندگی خوشبختی کنار همدیگه داشتن. توی الینگتون، توی این محله‌ای که اونها ساکن بودن، 2 تا از دوستای صمیمی کانی هم زندگی می‌کردن. ارتباطات اینها از دوستی ساده تبدیل میشه به رفت آمد خانوادگی و شوهرهای این 2 نفر هم میان با ریچارد دوست میشن و اغلب اوقات این 3 زوج با همدیگه وقت میگذروندن و خونه یکی از اونها بودن. این 2 تا دوست کانی که اسمشون دارلین و پگی بوده خیلی به کانی در مورد ریچارد صحبت میکردن و میگفتن تو چه شوهر خوبی داری، چقدر خوب درکت میکنه، چقدر حواسش بهت هست. و این ریچارد رو گاهی حتی تو سر شوهرهای خودشون هم میزدن که یاد بگیر، ببین رابطه اینها چقدر خوبه، شما چرا اینطوری نیستی؟ البته زندگی کانی و ریچارد واقعا هم همینطور بود. برای سالهای طولانی ریچارد اجازه نداده بود که حتی آب تو دل خانوادش و مخصوصا کانی تکون بخوره. اما نمیدونم چرا و از کجا یه مدتی که از ازدواج اینها میگذره زندگی اونها رو به سردی میره و رابطه یه خوشحال و خوشبختی که با همدیگه داشتن هی بدتر و بدتر میشه. چیزی که من مطمئنم اینه که کانی با توجه به اینکه رابطهشون خیلی خوب نبوده و روزهای خوبی رو نمیگذرونده هیچ وقت به ریچارد خیانت نکرده، اما نمیتونم در مورد ریچارد به قطعیت این رو بگم. همه این حرف ها رو زدم و این داستان ها رو براتون تعریف کردم تا برسم به یک روز خاص، به صبح 23 دسامبر سال 2015. اون روز صبح به نظر می اومد که یک روز عادی دیگه تو خونه این هاست. مثل هر روز صبح همشون از خواب بیدار شدن. ساعت 8:10 ریچارد دست دوتا پسرش رو گرفت تا ببرتشون به ایستگاه اتوبوس و اونها رو سوار سرویس مدرسه بکنه و بعد هم برگشت خونه. اون روز قرار بود که کانی بره کلاس دوچرخه سواری که تازه ثبت نام کرده. میان با همدیگه صبحونه میخورن و کانی میره به سمت کلاس دوچرخه سواریش. طبق گفته ریک اون ساعت 8:30 از خونه میزنه بیرون تا بره به محل کارش، باید 40 دقیقه رانندگی میکرده. توی مسیر رفتن به محل کار متوجه میشه که لپتاپش رو جا گذاشته. دور میزنه تا لپتاپ رو برداره، اما همینطور که داشته بر میگشته سمت خونه متوجه میشه که روی گوشیش یه نوتیفیکیشن اومد. نوتیفیکیشن مربوط بوده به سیستم دزگیری که روی خونه نصب بوده. مدلش این شکلی بوده که هر وقت این سیستم دزگیری، این سیستم هشدار امنیتی فعال میشده، غیر فعال میشده، هشدار میداده، آلارم میزده، هر اتفاقی که میافتاده برای ریک یک نوتیفیکیشن میومده. همزمان هم یک اطلاعیه میرفته برای پلیس و پلیس یک مأمور رو میفرستاده تا ببینه چه اتفاقی افتاده. بعد از اینکه این نوتیفیکیشن میاد روی گوشی ریک که نشون میداده یک بار سیستم فعال شده و بعد خاموش شده، ریک میزنه کنار، پارک میکنه کنار خیابون و یک ایمیل میزنه به سوپروایزر محل کارش. میگه که دزگیر خونم به صدا در اومده، نمیتونم زود بیام، دیرتر میام، باید برگردم خونه، چون کانی که خونه نیست و وقتی که مأمور پلیس میاد باید یه نفر باشه که جواب پلیس رو بده. طبق گفته ریک اون بین ساعت 8:45 تا 9 میرسه به خونه و به محض اینکه وارد خونه میشه متوجه میشه که از طبقه بالای خونه داره یه صداهایی میاد. پیش خودش فکر میکنه که شاید گربه ها مونن و همونها هم باعث شدن تا دزگیر به صدا در بیاد. اما وقتی که از پله ها میره بالا متوجه میشه که یک آقای دزدی که سر تا پا مشکی پوشیده بوده، دستکش و ماسک داشته، داره توی کمد کانی و ریچارد رو میگرده. همین که ریچارد دوز رو میبینه، دوز هم متوجه اون میشه و اینها با همدیگه درگیر میشن. دوزده بهش میگه هرچی پول و مال و ساعت و کارت اعتباری داری به من بده و الا تو رو میبندم و منتظر میمونم تو خونه تا خانوادت بیان و اونها رو میکشم. همینطور که ریک و اون دزده با همدیگه درگیر بودن سر دادن وسایل و ندادن وسایل، از پارکینگ صدای در پارکینگ میاد. گویا کلاس کانی اون روز برگزار نشده بوده و اون زودتر از همیشه برگشته بوده به خونه. وقتی که ریک صدای در پارکینگ رو میشنوه شروع میکنه به داد زدن که مثلا کانی فرار کن، یه نفر تو خونه است، و میخواسته کانی رو یه جوری مطلع بکنه از خطری که توی خونه وجود داره. اما خب این کارش باعث میشه که حواس دوست هم جلب بشه و اون هم متوجه بشه که یک نفر دیگه وارد خونه شده. خلاصه که ریچارد شروع میکنه دویدن به سمت کانی تا بره اون رو نجات بده و دوست هم همین کار رو میکنه. میدوه که اون زودتر به کانی برسه و جلوی لو رفتن عملیات دزدی رو بگیره. طبق گفته خود ریک اون و دزد موقع دویدن و موقع پایین اومدن از پله با همدیگه درگیر بودن تا اینکه این دزد ریک رو هول میده از پله ها پایین و میدوه خودش رو میرسونه به کانی. کانی توی این مدت فقط فرصت کرده بوده که از پارکینگ بدوه به سمت انباری، جایی که دوتا تفنگ نگهداری میکردن، و میخواسته یکی از اون تفنگ‌ها رو برداره و از خودش و خانوادهش دفاع بکنه. ریک بعد از اینکه از پله ها میفته پایین تا خودش رو جمع و جور بکنه و بخواد بدوه بره سمت کانی و اون رو نجات بده، توی راه صدای شلیک گلوله رو میشنوه. خیلی دیگه دیر شده بوده. خود ریک میگه بعد از اینکه صدای گلوله اومد من گوشام سوت میکشید، تقریبا هیچ چیز رو نمیشنیدم و حدس میزنم که یه گلوله دیگه هم شلیک شده باشه، اما از این ماجرا مطمئن نیستم. الان باید چند تا نکته رو ذکر بکنیم. یکی این که ریک ندیده بوده چطور دزد و کانی با همدیگه درگیر شدن و اون دزد تونسته تفنگ رو از کانی بگیره. نکته دومی که ریک تعریف میکنه اینه که دزده بعد از این که شلیک کرده اومده سراغ ریک و اون رو با فنون رزمی یه جوری کتک زده و بیهوشش کرده و وقتی که ریک به هوش اومده اون رو بسته بوده به یک صندلی تاشوی فلزی، فقط دست چپ و پای چپش رو با بست بسته بوده به صندلی. بعد از اینکه ریک به هوش میاد، اون دزده فوراً شروع میکنه با یه کاتر که مال خود ریک بوده و از ابزارهای اون برداشته بوده به سینه ریک ضربه زدن و سعی میکنه اون رو مجروح بکنه. بعد هم با یک شعله افکن از اینا که آتش خیلی شدیدی میزنن که اون هم متعلق به ریک بوده، شروع میکنه به سوزوندن محتویات یک جعبه توی خونه اونها. نمیدونم حالا چرا یک دزدی که اومده دزدی باید شعله افکن برداره، آتش روشن کنه و محتویات یک جعبه که مشخص نیست رو بسوزونه. این خودش جزو نکات پامامیز این پرونده است. در ادامه ریک تعریف میکنه که من چون یه دست و یه پام بسته بود، تونستم با اون دست دیگه‌م این شعله افکن رو از دست دزد بگیرم و با وجود اینکه اون ماسک داشت، این شعله افکن رو گرفتم سمت صورتش، یه مقداری از صورتش رو سوزوندم. بعد از این کار دزد تازه متواری شد. همه اینها طبق گفته ریک فقط 5 دقیقه طول میکشه، یعنی از برگشتن اون به خونه، متوجه شدن دزد، درگیری اونها، اومدن کانی، کشته شدن کانی، بیهوش شدن ریچارد، بهوش اومدنش، درگیریش با دزده، همه اینها توی 5 دقیقه اتفاق افتاده و طبق گفته اولیه خود ریچارد اون نهایتاً ساعت 9 رسیده بوده خونه و همه این اتفاقات در 9:05 تموم شده. اما نکته جالب اینجاست که اون شرکت امنیتی که دزگیر رو نصب کرده بوده اطلاعیه فعال شدن آلارم رو ساعت 10:16 به اداره پلیس میده و 5 دقیقه بعد از اون، یعنی 10:21 تازه خود ریک زنگ میزنه به 911 و درخواست کمک میکنه. خلاصه که اولین مأموری که میرسه به خونه یک مأمور آتش نشانی بوده. حدس میزنم به خاطر دودی که توی خونه درست شده بوده اون آلارم آتش نشانی فعال شده بوده و اولین نفر یک آتش نشان به خونه میرسه. وقتی که میرسه به خونه میبینه در دوگانه خونه، درهای ورودی خونه، یکیش بازه. خب اولی که باز بوده، دومی رو میشکونه و وارد خونه میشه. به محض اینکه وارد خونه میشه بوی دود رو استشمام میکنه و یه ذره که میره جلوتر میبینه که بین در باز انباری تا آشپزخونه رد خون روی زمین وجود داره. وارد آشپزخونه میشه و میبینه که ریک همونطور که به صندلی بسته شده به صورت افتاده کف آشپزخونه. بعد از اینکه این اتفاق رو میبینه به سرعت درخواست نیروی پشتیبانی میکنه و توی چند دقیقه تمام اون محله و اطراف خونه پر میشه از پلیس و نیروهای پلیس. پلیس سعی میکرده که توی محله جستجو رو شروع بکنه تا اگه دزد هنوز از محیط خارج نشده اون رو همونجا و نزدیک محل جرم دستگیر بکنه. بعد از اینکه پلیس ها وارد خونه ریکو کانی میشن، شروع میکنن به عکاسی از صحنه جرم و خب ریک رو نجات دادن. همونطور که گفتم دست و پای چپ ریک به صندلی بسته بوده و اون رو بلند میکنن، میبینن که روی سینه‌اش آثار زخم، شروع میکنن به معالجه اون و همزمان هم سگ‌های پلیس رو میارن تا اگر توی خونه بوی عجیب و غریب و بوی جدیدی وجود داره که ممکنه متعلق به دزد باشه، سگ‌ها اون رو شناسایی بکنن و متوجه بشن. اولین سگی که میتونه چیزی پیدا بکنه یک کیف پوله. کیف پول رو توی حیاط پشتی خونه پیدا میکنه و به محض اینکه کیف رو بوم میکنه میاد و پلیس ها رو میاره به اونجایی که ریک رو داشتن معالجه میکردن. ریک میگه که این دزده کیف پول من رو ازم گرفت و احتمالاً موقع فرار اون رو انداخته بیرون و این کیف متعلق به من. این اتفاق بو کشیدن سگ ها و آوردن پلیس ها پیش ریچارد چند بار دیگه هم تکرار میشه. هر وسیله‌ای که ممکن بوده دزد به اون دست زده باشه و بوش روی اون مونده باشه رو که میدادن سگ ها بو بکنن، سگ ها پلیس رو میآوردن پیش ریچارد. این اتفاق بارها و بارها تکرار میشه و حتی وقتی که ریچارد رو سوار آمبولانس میکنن و اون رو میبرن به بیمارستان برای درمان، یکی از سگ های پلیس شروع میکنه دنبال آمبولانس دویدن، پارس کردن و این اتفاق خیلی برای پلیس عجیب و غریب بوده، ولی خب چیزی رو ثابت نمیکنه. به هر حال ریک رو میبرن به بیمارستان تا مراحل درمانش رو اونجا پیش ببرن. البته زخم‌هایی که ریک دیده بوده خیلی زخم‌های سطحی بودن و میتونسته با پلیس صحبت بکنه. پلیس هم همونجا شروع میکنه به بازجویی و سوال پرسیدن از ریک تا بتونه از تعوتوی ماجرا سر در بیاره و این حرفایی که تا الان هم گفتم رو ریک اولین بار اونجا به پلیس میزنه. در ادامه ریک به پلیس میگه دزدی که دیده حدوداً 1.80 قدش بوده، یه هیکل توپوری داشته و شبیه وین دیزل بوده. اگه شما فستن فیوریسا رو دیده باشین میدونید که وین دیزل چه هیکلیه و چه قدیه و این حرفا. خلاصه که ریک میگه که دزدی که اومده به من حمله کرده شبیه هیکل وین دیزل رو داشته. اما خب همونطور که گفتم دزدی که وارد خونه شده بوده ماسک داشته، دستکش داشته، به خاطر همین ریک نتونسته بوده مدل مو یا نژاد و رنگ پوست اون رو متوجه بشه و فقط چیزی که داشته حدود قد و قواره متهم بوده. خلاصه که ریچارد الان توی بیمارستان بستریه و جسد کانی رو توی خونش و توی انباری پیدا کردن. اون یه تیر به شکمش و یه تیر به پشت سرش خورده بوده. همینطور که پلیس‌ها داشتن از ریچارد بازجویی می‌کردن و سوال می‌پرسیدن، متوجه میشن که داستان ریچارد هی داره تغییر می‌کنه و هی اتفاقایی که تعریف می‌کنه زد و نقیض میشن و ماجراها رو داره یه جور دیگه‌ای تعریف می‌کنه. مثلا اولین بار گفته بوده که من بین ساعت 8 و 10 دقیقه تا 8 و نیم از خونه زدم بیرون که متوجه شدم لپتاپم رو جا گذاشتم، بعد اون نوتیف دزدگیر برام اومد و اینها. اما وقتی که پلیس ازش میپرسه که آخرین بار تو دزدگیر رو فعال کردی یا کانی، جواب درست و درمونی نمیده. طبق گفته اولیه اون، کانی از خونه رفته بوده بیرون زودتر و ریچارد نفر آخر از خونه خارج شده بوده، پس در نتیجه اون باید دزدگیر رو فعال کرده باشه. اما خب اینجا جواب سرراستی به پلیس نمیده. یا مثلا جاهای دیگه همین اتفاق میفته. اول گفته بوده به محض اینکه به خونه وارد شدم متوجه شدم که از بالا سر و صدا میاد، اما بعدم میگه که وقتی که اومدم هیچ خبری نبود، هیچ صدایی نمیمد تا اینکه رفتم بالا و دوز رو دیدم. یا جای دیگه گفته بود که من تو راه دویدن به سمت کانی با این دوز درگیر بودم و اون من رو هل داد از پله ها پایین. در ادامه میگه که من پام لغزید و خودم از پله ها افتادم پایین و اون دزده از رو من پرید و خودش رو رسوند به کانی. یه جای دیگه گفته بوده که من افتادم از پله ها پایین، گیج شده بودم و بعد صدای شلیک رو شنیدم، یعنی ندیدم که چطور کانی و دزده با همدیگه درگیر شدن. در ادامه میاد میگه که من رسوندم خودم رو به انباری که از قضا انباری بدون چراغ و تاریکه و دیدم که دزد و کانی با همدیگه درگیر شدن و دزد تفنگ رو از کانی گرفت و بهش شلیک کرد. اینجا دو تا مسئله پیش میاد. یکی این که انباری انقدر تاریک بوده که چشش رو نمیدیده، تو چطور تونستی درگیری این دو نفر رو ببینی؟ و اولش گفتی که من بیهوش بودم وقتی که دزد میرسه به کانی و تفنگ رو ازش میگیره، اما بعدن حرفت رو عوض کردی. حرفای زد و نقیض ریک رو بذاریم کنار، شواهد پزشکی که وجود داشته هم با حرفای ریک همخونی نداشتن. مثلا ریک گفته بوده که من از پله ها افتادم پایین، حالا یا دزده پرتش کرده بوده یا پاش لغزیده بوده، اما هیچ اثری از کبودی روی بدن ریک وجود نداشته. به هر حال اگر شما چند تا پله رو بیفتی پایین حتما باید یه جایی کبود بشه، اما هیچ کبودی روی بدن ریک وجود نداشته. یا جای دیگه گفته بوده که دزده با کاتر به من حمله کرد، اما تمام زخم هایی که به بدن ریک وارد شده بودن سمت چپ بدنش بودن. حالا این ممکنه اتفاقی بوده باشه که حالا دزده فقط یه ور بدن ریک رو زخمی کرده، اما با توجه به اینکه ریک روی صندلی بسته شده بوده و دست چپ و پای چپش به صندلی بسته بوده و دست راستش آزاد بوده و از قضا راست دست هم بوده، همین که سمت چپ بدنش بیشتر زخمی شده بوده باعث می‌شده که پلیس مشکوک‌تر از قبل بشه. تمام داستان‌های زد و نقیض رو بذاریم یک طرف قضیه، یک طرف دیگه این شواهد پزشکی، همه اینها نشون میده که ریک میتونه مظنون اصلی این پرونده باشه. یکی دیگه از شواهدی که وجود داشته و برای پلیس انکارناپذیر بوده این بوده که هیچ نشونه‌ای وجود نداشته که یک نفر به زور وارد خونه شده بوده. پلیس متوجه شده بوده که یکی از پنجره‌های انباری از تو قفل نبوده و ممکنه که دزد از اونجا وارد شده باشه. اما وقتی که میرن یک پنجره دیگر انباری رو بررسی میکنن که اون هم درش قفل نبوده، وقتی که پلیس میخواسته از بیرون وارد بشه شیشه پنجره میشکنه. پس نتیجه میگیره که دزد اگه خواسته باشه از این پنجره وارد شده باشه حتما باید یا شیشه رو شکونده باشه یا یک نشونه ای از خودش به جا گذاشته باشه که خب این نشونه اصلا وجود نداشته. پلیس احتمال میداده کسی که باعث مرگ کانی بوده از قبل توی خونه حضور داشته و به زور وارد این خونه نشده. تقریبا برای پلیس مسجل شده بود که تنها مظنون اصلی که وجود داره خود ریک و ریک کانی رو کشته. برمیگردن سراغ ریک و دوباره توی بیمارستان اون رو بازجویی میکنن. ازش در مورد رابطهش با کانی میپرسن. ریک میگه که ما رابطه‌مون خیلی خوب بود، هرچند که این اواخر کانی یه ذره افسرده شده بود، یه ذره غمگین بود، ولی ما مشکلی توی رابطه‌مون نداشتیم. وقتی که ازش میپرسن که تو به کانی خیانت کردی یا نه، میگه که نه، من هیچ وقت این کارو نکردم، هرچند که یه دوستی دارم که از زمان دبیرستان باهاش دوستم، اسمش رو حالا فرزن گذاشتن هانا، اسم واقعیش توی رسانه ها منتشر نشده. من با این هانا دوست بودم. هانا به تازگی طلاق گرفته بود ولی دلش بچه میخواست. دلش میخواست که مادری بکنه. اومد به من و کانی گفتش که من دوست دارم مادر بشم، ولی خب ما پول این رو نداشتیم که برم اسپرم رو اهدا بکنم و حالا بخوایم از طریق پزشکی این کار رو انجام بدیم. به خاطر همین تصمیم گرفتیم که از روش سنتی اقدام بکنیم. همونطور که الان من و شما باور نکردیم که کانی رضایت داده باشه که همسرش بره با یک نفر دیگه رابطه داشته باشه، پلیس همون موقع باور نمیکنه و این حرف رو یک توجیه میدونن برای خیانت‌های اریک. وقتی که ازش میپرسم بچه ی هانا قراره کی به دنیا بیاد، میگه که فوریه 2016 قراره بچه به دنیا بیاد. و وقتی که پلیس ازش میپرسه که کانی هم خبر داشته بچه کی به دنیا میاد، ریک میگه که نه، کانی خبر نداشته. چطور شما سه نفری با هم دیگه توافق کرده بودید که بچه رو بزرگ بکنید اما از تاریخ تولد و بچه کانی خبر نداره؟ حتی توی حرفهاش ریک یه بار میگه که هانا و کانی هیچ وقت همدیگر رو ندیدن و هی معلوم بوده که داره یک دروغی رو تکرار میکنه و خب آدم دروغگو هم کم حافظه است دیگه. پلیس که بیشتر پاپیچ ریک میشه، ریک بالاخره اعتراف میکنه که آره، من مدت هاست که دارم با هانا به کانی خیانت میکنم و این بچه‌ای که داره به دنیا میاد یک اتفاق ناخواسته بوده و نمیخواستیم بچه دار بشیم. خلاصه که پلیس میره سراغ هانا و اون رو پیدا میکنه و یک ابلاغیه میفرستن براش تا بیاد به اداره پلیس و توضیح بده. اما خب هانا چون ماهای آخر بارداریش بوده، استراحت مطلق بوده، یک نامه مینویسه برای پلیس. توی نامه توضیح میده که من و ریک یک ساله که با همدیگه رابطه داریم و اون از اول به من گفته که زندگی مشترکم به شکست خورده، داریم طلاق میگیریم و این حرفا. حتی بعد از باردار شدنش و یک هفته قبل از قتل کانی هم اونها یک بار میرن بیرون و هانا توی نامش نوشته که من توی اون قرار به ریک گفتم که چطوری بریم به کانی بگیم که من باردارم و این حرفا، و اونجا ریک به من گفتش که من رفتم یک وکیل گرفتم، داریم کارهای طلاق رو میبریم جلو و این حرفا. بعدها مشخص میشه که ریک اصلا نه وکیل گرفته نه کارهای طلاق رو انجام داده و فقط یک بار یک وکیل طلاق رو دیده و بعدش هم هیچ کاری انجام نداده. بعد از این اظهارات هانا دیگه تقریبا پلیس مطمئن بود که قاتل رو پیدا کرده، اما هیچ جوره تو کت در و همسایه و آشناها نمیرفت که ریک کانی رو کشته باشه. به خاطر همین پلیس میره تا بقیه احتمالات رو هم بررسی بکنه. توی مصاحبه با آشناها و با همسایه‌ها و مخصوصا اون دوتا دوست صمیمی کانی اسم یک پیمانکاری چندباری گفته شده بوده. وقتی که میرن سابقه این پیمانکار رو در میارن، متوجه میشن که ریک و کانی چند وقت پیش از این پیمانکار به خاطر خلف وعده و تحویل ندادن کار شکایت کرده بودن. البته اون موقع اتفاقی نیفتاده بوده، اما چون بعدن چند بار ریخته بودن ماشین کانی رو خراب کرده بودن و آسیب زده بودن به ماشینش، شک کرده بودن که شاید کار پیمانکار باشه. اصلا نصب دزگیر تو خونه و خرید اسلحه و نگه داشتنش تو خونه به خاطر ترس از همین پیمانکار بوده. پلیس وقتی میره سراغ این پیمانکار، اون پیمانکار عذر موجه داشته که اون روز و اون ساعت کجاست و خب خیلی زود از دایره ظن پلیس خارج میشه و خب تنها کسی که باقی میمونه ریچارد بوده. خلاصه که پلیس دوباره برمیگرده سراغ ریک و خب در و همسایه و دوستای کانی هم گفته بودن که اصلا امکان نداشته که کانی بتونه با این ماجرای بارداری و اینا کنار بیاد و حتما اگر خبر داشته به ما چیزی میگفته. در کنار اون میگن که ریچارد رفتار عجیب و غریبی بعد از مرگ کانی داشته. مثلا روز خاکسپاری خیلی زود مراسم رو ترک کرده بوده. دوستاش میگن ما بیشتر موندیم سر قبر کانی نسبت به ریچارد که مثلا عاشق کانی بود. و حتی یکی دو بار هم بعد از مرگ کانی رفته بوده سراغ دوستای کانی و بهشون نخ داده بوده، یه جورایی بهشون گفته بوده که مثلا بریم کجا غذا بخوریم، میاید بریم بیرون و از این جور حرفا، که خب این رفتار از نظر دوستای کانی و البته از نظر پلیس خیلی مشکوک بوده و در کنار اون شواهدی قرار میگرفته که همه و همه بر علیه ریک بودن. در ادامه تحقیقات پلیس متوجه میشن که ریک به مشکل مالی هم خورده بوده و یه جورایی پول خانواده رو داشته یه جاهایی خرج میکرده که مشخص نبوده. در 11 ژانویه سال 2016 پلیس میتونه به اطلاعات بیمه عمر اینها هم دسترسی پیدا بکنه و متوجه میشه که این دو نفر دو تا بیمه عمر داشتن که هر دو در اون یکی ذی‌نفع بودن. یعنی در بیمه عمر کانی ریک ذی‌نفع بوده و در بیمه عمر ریک کانی ذی‌نفع بوده. اما سال 2012 بیمه ریک دیگه پرداخت نشده بوده و از اعتبار خارج شده بوده، اما بیمه کانی تا روز مرگش پرداخت شده بوده و قابل استفاده بوده. و فقط 5 روز بعد از مرگ کانی ریک میره سراغ بیمه و ازشون درخواست غرامت میکنه، غرامتی که تقریبا $500,000 بوده، $500,000 قرار بوده از بیمه بگیره. بالاخره اواخر سال 2016 و اوایل سال 2017 پلیس موفق میشه که دستور تفتیش سیستم بانکی، موبایل هاشون، اون سیستم دزدگیر و هر چیز الکترونیکی که مربوط به اینها بوده رو بگیره و اطلاعات اونها رو به دست میاره. در بررسی سوابق موبایل ریک مشخص میشه که اون مدام به هانا پیغام میداده و میگفته که قراره از همسرش جدا بشه و حتی چند وقت قبل از قتل کانی با همدیگه رفته بودن یک سفر و عکسایی که اونجا گرفته بودن رو پست کرده بودن. در مورد این عکسها ریک به هانا گفته بوده که عموی کانی مرده و رفتن اونجا تا یک سری از اموال رو بردارن و کارهای اداری رو انجام بدن. در واقع ریک داشته به هر دو طرف ابراز علاقه میکرده و شب قبل از قتل هم به هانا پیغام داده بوده که فردا میبینمت ناگت دوست داشتنی من. یه جوری همزمان به هانا میگفته دوستت دارم و چند دقیقه بعدش اسمس میداده به کانی و به اون هم میگفته دوستت دارم. پلیس میتونه به اطلاعات دزدگیر خونه هم دسترسی پیدا بکنه. مشخص میشه که ساعت 8:44 23 دسامبر در گاراژ باز شده و به نظر تایمی میومده که کانی خونه رو ترک کرده. ساعت 8:50 ریک از نام کاربری خودش استفاده کرده بوده تا سیستم امنیتی خونه رو غیر فعال بکنه و چند دقیقه بعد دوباره اون رو فعال کرده بوده و نوتیفش هم براش اومده بوده. خب به نظر میاد که اینجا اون راه افتاده بوده تا بره سر کار. 9 دقیقه بعد در 8:59 ریک دوباره سیستم رو غیر فعال میکنه. این دفعه نه از طریق نام کاربریش بلکه از طریق سویچ دستی که داشته. خب این سویچ دستی فقط تا یک فاصله کمی کار میکرده و حتما باید اون سویچ نزدیک دزدگیر میبوده تا عمل بکنه. یعنی ریک اون موقع یا توی خونه بوده یا خیلی نزدیک خونه شده بوده. پس ظاهراً ساعت 9 برگشته بوده ببینه چرا سیستم داره آلارم میده و تا اون موقع دزد باید از طریق پنجره وارد شده باشه. خب جالبه بدونید که سیستم امنیتی نه تنها هیچ ورود غیر مجازی به خونه رو ثبت نکرده بلکه هیچ تحرک غیر مجازی رو هم توی خونه ثبت نکرده بوده. اوضاع حتی از این هم جالب تر میشه. ساعت 9:02 ریک توی خونه بوده و از اینترنت استفاده کرده بوده، چون وقتی که با تبلتش وارد حساب اوتلوک شده بوده آی پی خونش توی سیستم ثبت شده بوده. ساعت 9:04 هم دقیقاً با همون آی پی به سوپروایزرش ایمیل زده بوده و این در حالیه که قبلا به پلیس گفته بود که توی راه بودم که زدم کنار و به سوپروایزرم ایمیل زدم. یادتونه ریک به پلیس گفته بود که تمام این حمله فقط تو 5 دقیقه انجام شده، یعنی 9:05 حمله تموم شده و الان هم تا 9:04 ما اطلاعات رو داریم، یعنی فقط 1 دقیقه باقی مونده از زمانی که ریک به پلیس گفته بوده. اینجاست که اطلاعات ساعت هوشمند کانی وارد میشه. البته ساعت هوشمند که نه، یه دونه از این دستبندهای سلامتی داشته، از اینایی که تعداد قدم، ضربان قلب، فشار خون و اینها رو ثبت میکنه. اطلاعات دستبند نشون میده که از ساعت 9:08 به مدت 8 دقیقه هیچ تحرکی رو کانی نداشته، که خب به نظر میرسه وقتی که اون داشته تو ماشین رانندگی میکرده تا برگرده به خونه. طبق گفته ریک وقتی که کانی برمیگرده بلافاصله درگیری و قتل اتفاق میفته، اما این در حالیه که دستبند کانی نشون میده که بین 9:18 تا 10:05 کانی حدود 371 متر رو توی خونه راه رفته بوده و فیسبوکش هم نشون میده که توی این تایم به مدت 6 دقیقه اون آنلاین شده بوده. آخرین تحرک کانی هم ساعت 10:17 بوده که میشه 17 دقیقه قبل از وقتی که ریک به پلیس زنگ زده. به نظر میاد که تایم دقیق مردن کانی هم همین ساعت باشه. یه نکته عجیب و غریب دیگه هم وجود داره، اونم اینه که 12 روز بعد از قتل کانی ریک میره و درخواست میده که این سیستم دزدی رو بیاید از خونه من جمع بکنید، که خب این خودش خیلی عجیبه. تو 12 روز پیش زنت توی خونه با وجود این سیستم کشته شده و هنوز خودت و بچه ها داری توی اون خونه زندگی میکنید. به هر حال رسانه‌ها و مردم هیچ نظری نداشتن که قتل رو چه کسی انجام داده، تا اینکه بالاخره 14 آوریل سال 2017 پلیس به طور رسمی اعلام میکنه که ریچارد دیبیت مظنون این پرونده است و اون رو به قتل، به دستکاری شواهد و به دروغ گفتن به پلیس متهم میکنه. بعد از دستگیری ریک، وکیلش درخواست میکنه که به ازای یک وثیقه 5 میلیون دلاری اون رو آزاد بکنه. بالاخره دادگاه با یک وثیقه 1 میلیون دلاری ریک رو آزاد میکنه تا اون منتظر برگزاری دادگاهش بمونه. به نظر میومده که شواهد و مدارکی که وجود داره خیلی سرراسته و باید دادگاه این پرونده زود برگزار بشه، اما دوبار این اتفاق به تعویق میفته و در نهایت سال 2022 دادگاه‌های ریچارد دیبیت برگزار میشه. توی دادگاه وکلای ریچارد خیلی تلاش میکنن که بگن شواهد و مدارکی که وجود داره کافی نیست. مثلا چند تا دی ان ای توی خونه اونها پیدا کرده بودن که مشخص نبوده برای کی بوده و وکیل ها میگفتن که احتمالاً این دی ان ای ها متعلق به قاتله، یا روی دست و بال ریچارد اثر شلیک گلوله یا گوگرد وجود نداشته و میگفتن چون اثر وجود نداره پس احتمالاً شلیک رو هم ریچارد نکرده. البته آزمایشی که از ریچارد گرفته بودن برای موقعی بوده که اون توی بیمارستان بستری بوده و احتمال میره که ریچارد قبل از اینکه ازش تست وجود گوگرد روی دستش رو بگیرن دستاشو شسته باشه یا تمیز کرده باشه، به خاطر همین اثری از گوگرد روی دستای اون وجود نداشته. خلاصه که دادگاه‌های اون 22 روز طول می‌کشه و در نهایت در 10 می سال 2022 هیئت منصفه میرن تا شور بکنن. اونها 3 ساعت مشورت می‌کنن و در نهایت ریک رو مجرم تشخیص میدن. ریچارد به خاطر قتل کانی دیبیت 65 سال حبس می‌خوره و هنوزم که هنوزه توی زندانه و وکلاش دارن تلاش میکنن تا حبس اون رو کمتر بکنن. البته ریچارد هیچ وقت قتل و گردن نگرفته و میگه که این دسیسه ی آدمهاییه که نمیخوان حقیقت برملا بشه و دارن همه چیز رو گردن من میندازن. نمیدونم ریک چقدر داره درست میگه، اما شواهدی که تا حالا بهش برخورد کردیم همشون بر علیه ریچارد بودن. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ فکر میکنید که ریچارد با برنامه‌ریزی قبلی کانی رو به قتل رسونده یا نه؟ واقعا داستانی که تعریف کرده واقعی بوده؟ خوشحال میشم نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک از ماجراها و ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، ما رو به دوستاتون معرفی بکنید و این ویدیو رو براشون بفرستید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.